سلام عرض می کنم خدمت تک تک شما عزیزان و امیدوارم هر جا که هستید سلامت و تندرست باشید. عنوان صحبت امروز من هست ذهنیت شاگرد، ذهنیت شاگرد. و اگر کتاب مقدس همراهتون هست عهد جدید باز کنید، از رسانه فیلیپیان باب 4 آیه 8 آیه رو می خوام براتون بخونم. از فیلیپیان باب 4 آیه 8 پولس رسول اینطوری می فرماید: در پایان ای برادران، هر آنچه راست است، هر آنچه والاست، هر آنچه درست است، هر آنچه پاک است، هر آنچه دوست داشتنی و هر آنچه ستودنی است، بدان بیندیشید. چند لحظه با هم دعا کنیم و بخوایم که خدا امروز کلامش رو برکت بده و با قلب‌های ما سخن بگه. خداوند، دعا می‌کنم برای تک تک عزیزانی که از طریق آنلاین این پیام رو می‌شنون. دعا می‌کنم که عزیزان رو برکت بدی، کلام خودت امروز برکت بده و از طریق کلامت با قلب‌های ما سخن بگو و کلام تو ذهن ما، قلب ما و شخصیت ما رو بتراشه و شکل بده. تو رو شکر میگیم در نام عیسی مسیح، آمین. شورای کلیساهای همگام هدف سال 2021 رو شاگردی مسیح تعیین کرده و هدف ما امسال این هست که در شاگردی عیسی مسیح رشد کنیم و به رشد و بلوغ روحانی برسیم. اما وقتی که صحبت از شاگردی عیسی مسیح به میان میاد، زمانی که اشخاص ایمان میارن به عیسی مسیح خداوند، تولد تازه پیدا میکنن، عیسی مسیح از اونها دعوت میکنه که شاگرد او بشن. اما در این روند شاگردی، در این روند رشد و بلوغ روحانی، موانع و چالش های زیادی وجود دارن که گاهی اوقات این روند رو آهسته میکنن یا متوقف. یکی از این چالش های فرهنگی هست. فرهنگ ایرانی نکات مثبت و نکات منفی درش هست که همه ما ایرانیان از اون آگاه هستیم و خیلی وقتا این چالش ها و نکات منفی که در فرهنگ ما هست مانع میشه از این که ما درست در ایمان مسیح رشد کنیم، درست شاگرد مسیح بشیم و به رشد و بلوغ روحانی برسیم. ریشه های مختلفی داره این چالش ها و این عواملی که مانع میشن از این که ما در ایمان مسیحیمون، در شاگردی عیسی مسیح رشد کنیم و به بلوغ برسیم. امروز من فقط میخوام به یکی از ریشه های اصلی این چالش ها در اصل اشاره کنم. این ریشه اصلی است و میخوام این موضوع رو براتون باز کنم که چرا این مورد انقدر مهم هست و اون ذهنیت شاگرد، ذهنیت و افکار ما هست. ذهنیت یعنی تمام افکار و ساختار فکری که در خودآگاه و ناخودآگاه یک شخص هست و اون شخص بر اساس اون ذهنیت و افکار زندگی میکنه. ذهنیت در اصل قسمتی از هویت ماست. اون قسمتی که در از هویت ما تشکیل میشه از قسمت‌های مختلف، ذهنیت و افکار ما قسمتی از هویت ماست. یا به عبارت دیگه، هویت ما میتونه بر اساس ذهنیت ما از باورهایی که نسبت به خودمون داریم شکل بگیره. نویسنده میگه ما افکارمون هستیم. من و شما ثمره و نتیجه ذهنمون هستیم. ذهنیت خودمون نسبت به خودمون هستیم. پس ذهنیت ما قسمتی از هویت ماست. اصولا ذهنیت ما در دو قسمت وجود داره، در ضمیر خودآگاه و در ضمیر ناخودآگاه. و در از افکاری که ما در طول روز در خودآگاه خودمون پرورش میدیم، اگر اون افکار و اون الگوهای افکاری رو در از اندیشه کنیم، مرتب فکر کنیم، اینها وارد ناخودآگاه ما میشن، این افکار، و جای خودشون رو پیدا میکنن و ما خیلی از اوقات در از در رفتارمون، در اعمالمون، در تصمیم گیری هامون اون افکار و اون ذهنیت رو به نمایش میگذاریم. اون افکاری که در ناخودآگاه ما جا گرفتن، ناخودآگاه اونها رو انجام میدیم و از اونها خیلی وقتا مطلع نیستیم، چون در ناخودآگاه ما شکل گرفتن و جزی از ذهنیت ما شدن. ذهنیت من و شما در گذشته امروز ما رو شکل میده و ذهنیت امروز ما آینده ما رو، یا به عبارت دیگه هر طوری که در گذشته فکر میکردیم امروز هستیم و هر جوری که امروز فکر میکنیم در آینده خواهیم بود. پس خودآگاهی از افکار یا در از اون ارزیابی افکارمون به ما نشون میده که ذهنیت ما چی هست و در اصل اون ذهنیت رو ما در عمل نشون میدیم. خودآگاهی از افکار و در اصل اون ارزیابی این افکار به ما نشون میدن که ذهنیت ما چیه و چون اونها رو ما در زندگی خودمون، در اعمال خودمون، در عرصه های مختلف اون رو انجام میدیم. در روند شاگردی و رسیدن به رشد و بلوغ روحانی، ذهنیت گذشته شاگرد، ذهنیت گذشته من و شما نقش مهمی رو در این روند ایفا میکنه. و خوبه که این سوال رو از خودمون بپرسیم که ذهنیت ما رو چه چیزهایی شکل داده؟ ذهنیت ما نسبت به خدا، نسبت به مردم و نسبت به خودمون چی هست؟ چه عواملی در ذهنیت ما حکمرانی میکنن، در افکار ما حکمرانی میکنن؟ و چه محرکای اصلی در ذهن من و شما هستن؟ اصولا میگن سه عنصر و عامل ذهنیت ما رو شکل میده. اولین عامل یا عنصر خاطرات گذشته ما هست. نویسنده‌ای میگه هر چیزی در دنیا گذشته‌ای دارد. اگر گذشته را ندانی، حال را نیز نخواهی فهمید و به احتمال زیاد آینده را نیز نمیتوانی برنامه ریزی کنی. همه ما گذشته و خاطرات زندگیمون در اصل در رفتارمون نشون میدیم. اون چیزی که برای ما اتفاق افتاده ناخودآگاه در رفتار و اعمال ما نمایان میشه و آشکار میشه. خاطرات در افکار ما قسمتی از ذهنیت ما هستند و وقتی که این خاطرات رو ما به یاد میاریم، میتونن ما رو تشویق بکنن، میتونن به ما انگیزه بدن، ما رو شاد بکنن یا غمگین و ناراحت، یا حتی ما رو از لحاظ فکری و احساسی فلج بکنن. تمام خاطرات ما بر اساس اتفاقات و رویدادهای تلخ و شیرین در گذشته است. اتفاقها و رویدادهایی که در زندگی شخصی ما، در زندگی خانوادگی ما، در جامعه ما، در کشور ما اتفاق افتاده، قسمتی یا در از خاطرات ما رو شکل میدن و در از ذهنیت ما رو در قبال حال آینده یک جورایی شکل میدن. به طور مثال اگر اتفاق بدی برای من و شما در زمان کودکی، در زمان نوجوانی افتاده و یا اتفاق خوب، هر دو تلخ و شیرین، این اتفاقات و این رویدادها در اصل قسمتی از ذهنیت ما هستند، خاطرات ما هستند که خاطرات ما قسمتی از ذهنیت ما رو شکل میدن و با ما هستند همیشه با ما هستند. اصولا میگن خاطرات به ما کمک میکنند که حقیقت رو بدونیم، اما خاطرات خود حقیقت نیستند. من و شما نمیتونیم ذهنی سالم داشته باشیم و سالم زندگی کنیم اگر، تأکید میکنم، اگر در خاطرات تلخ و شیرین گذشته بمانیم و زندگی کنیم. اما گذر خاطرات به ما کمک میکنه تا متوجه بشیم که چرا امروز اینجا هستیم. آگوستین جمله جالبی رو میگه در خاطرات خود را ملاقات کردم و همچنین در آن خاطرات خدا را پیدا کردم. آگوستین طوری میگه در خاطرات خود را ملاقات کردم و همچنین در آن خاطرات خدا را پیدا کردم. خاطرات تنها مال گذشته نیستند، بلکه اونطوری که ما اونها رو به یاد میاریم در از ذهنیت ما رو شکل میدن، ذهنیت حال و آینده ما رو میتونن شکل بدن. داوود نبی مرتب در مزامیر ما میبینیم که خاطرات رو به یاد میاره، خاطرات خودش رو به یاد میاره، مخصوصا تجاربی که اون خاطرات خوبی که با خداوند داشت به یاد میاره و به یاد میاره که این خدایی که بهش ایمان داره همان خداییست که برای او معجزه کرده. امروز نیست، او همان خداست و به یاد آوردن این خاطرات در از ایمان او و امید او رو احیا میکنه. به یاد میاره که خدا وفاداره، به یاد میاره که خدا حاکم هست، به یاد میاره که خدا سلطنت میکنه، به یاد میاره که خدا خدای معجزه است. و در مزامیر ما میبینیم مرتب که داوود خاطرات خودش رو از گذشته، کارهای خدا رو به یاد میاره و به زبان میاره و مینویسه در این مزامیر. خاطرات شفا یافته ما از گذشته در مسیح یک ذهن سالمی رو برای ما به ارمغان میاره. همه ما از گذشته هایی میایم، از خاطراتی رو داریم که خاطرات تلخی هستن، خاطراتی هستن که وقتی که به یاد میاریم اونها ما رو اذیت میکنن. خاطرات تلخ از قبیل خاطرات تلخ شاید از پدر و مادر داریم، از دوستان داریم، از اقوام داریم، یا اتفاقهایی که برای ما در گذشته اتفاق افتاده که خاطرات تلخ رو برای ما به جا گذاشته. اما خبر خوب اینجا این هست که عیسی مسیح قادره که خاطرات تلخ گذشته ما رو شفا بده، ذهن ما رو، چون قسمتی از ذهن ما هست خاطرات. پس عیسی مسیح قادره که شفا بده و واقعا آزادی بیاره از اون گذشته، از اون خاطراتی که ما وقتی که به یاد میاریم زندگی ما رو فلج میکنه. عیسی مسیح قادره که ما رو آزاد کنه، ما رو شفا بده. و واقعا اگر کسی رو باید ببخشیم، عیسی مسیح، اگر ما بخوایم، عیسی مسیح میتونه این توان و قدرت رو به ما بده که قدم برداریم برای بخشش این اشخاصی که شاید به ما ضربه زدن در گذشته ها و جزی از خاطرات تلخ ما هستند. ولی عیسی مسیح، در عیسی مسیح این قوت رو ما داریم که بتونیم ببخشیم و آزاد بشیم. خیلی میشه در این مورد صحبت کرد. پس تأکید میکنم که خاطرات ما قسمتی از ذهنیت ما هستند و در اصل اولین عامل و عنصری هستند که ذهنیت ما رو شکل میدن. دومین عامل و عنصری که ذهنیت ما رو شکل میدن ارزش‌ها و معیارهای اخلاقی ما هستند. ارزش‌ها و معیارهای اخلاقی ما هستند. برای داشتن یک ذهن سالم، یک ذهنیت سالم، یک افکار سالم، باید ارزش‌ها و معیارهای اخلاقی خودمون رو که حاکم هستند در زندگیمون، اونها رو مورد سنجش قرار بدیم. مسیحیان اولیه بر این باور بودند که ارزش‌ها و معیارهای نیکوی الهی باعث میشه که اعمال و کارهای نیکوی الهی رو انجام بدن. اونها باور بودن که اون انگیزه ها و ارزش ها و اون ارزش های اخلاقی و معیارهای اخلاقی که از طرف خداست کمکشون میکنه که بتونن اعمال و کارهای نیکوی الهی انجام بدن در اصل، و در اصل اون چیزی که باور دارند رو انجام بدن. سوالی که اینجا برای ما، برای ما که قدم برداشتیم که شاگرد عیسی مسیح بشیم، این هست که چه معیارها و چه ارزشهای اخلاقی در ذهن ما حاکم هست. همونطور که خدمتتون عرض کردم، ارزشهای اخلاقی و معیارهای اخلاقی هستن که یک قسمتی از ذهنیت ما رو شکل میدن. چه ارزشهایی، چه معیارهایی در ذهنیت ما وجود دارن؟ چه ارزشهایی، چه معیارهایی ما در زندگیمون، در روابطمون نسبت به همسرمون، نسبت به فرزندانمون، نسبت به همکارانمون، در محیط کار، در کلیسا، نسبت به خودمون، نسبت به خدا و خیلی چیزهای مختلف، در عرصه‌های مختلف چه انگیزه ها، چه معیارها و چه ارزش‌های اخلاقی در ذهنیت ما حاکم هستند؟ در جامعه ما ایرانیان بزرگ شدیم، هم توی خدمتون در ابتدا گفتم معیارها و ارزش‌های اخلاقی شاید نادرستی در فرهنگ ما هست. همونطور که خدمتتون گفتم نکات مثبت هست و نکات منفی، و این نکات منفی یا چالش‌های در از فرهنگی خیلی وقتا اون معیارها و ارزش‌های اخلاقی ما رو شکل دادن و در قسمتی از ذهنیت ماست. خیلی اوقات دیده میشه که این معیارهای گذشته قدیمی هنوز در کسایی که واقعا میخوان شاگرد عیسی مسیح بشن و شاید سالها ایماندار هستن، هنوز این معیارها وجود داره. معیارهایی که از گذشته است، معیارهایی که نمیگذاره این معیارها و ارزشهای اخلاقی تضاد داره با اون چیزی که در ایمان مسیح است و نمیذاره اشخاص رشد کنن، نمیذاره اشخاص به رشد و بلوغ روحانی برسن، چون این معیارها و ارزشهای اخلاقی در ذهنیت اونها جا گرفته و اونها با اونها میان، با این نوع افکار، با این نوع ارزشهای اخلاقی، با این نوع معیارها میان و میتونه مانع بزرگی برای رشد یک مسیحی بشه، برای رشد مسیحی ایرانی بشه. به خاطر این هست که ما خوبه که مورد سنجش قرار بدیم که ببینیم که واقعا ذهنیت ما، افکار ما، اون ارزش ها و اون معیارهایی که در از حاکم هست بر ذهنیت ما چه چیزهایی هست. به طور مثال در جامعه‌ای بودیم و هستیم که چالش های مختلف وجود داشته. مثلا دروغ سیاه‌سفید، اصطلاحی که دروغ بگو تا کارت بگذره، یا همیشه من یاد گرفتم این ارزش اخلاقی شاید در من هست که همیشه نفع خودم رو طالب باشم، چشم هم چشمی یا رقابت ناسالم که از حسادت میاد، تظاهر و ریاکاری، ماسک زدن و خود واقعی نبودن، شک و سوء ظن داشتن نسبت به همه چیز و همه کس، شفاف نبودن، اتحاد نداشتن، نبخشیدن و خیلی چالش‌ها یه در اصل خلق و خوی ایرانیان هست که اینها در اصل خیلی وقتا ناخودآگاه زمانی که ما ایمان میاریم به عیسی مسیح، قسمت ذهنیت ما در اصل شکل داده ذهنیت ما رو و انگیزه ها و معیارها و ارزش های اخلاقی ما بر اساس این چیزها ناخودآگاه طی سالهای سال شکل گرفته. جامعه شناسان مانند مقصود فراستخواه میگه معیارها و ارزش‌های اخلاقی در جامعه ایران و خلق و خوی ایرانیان رو به نزول و سقوط هست متاسفانه، و عوامل زیادی باعث این امر شدن. و وقتی که ما ایمان میاریم به عیسی مسیح خداوند، ما با این ذهنیت میایم، همطوری خدمتتون عرض کردم، قسمتی از ذهنیت ما اون ارزش‌ها و معیارهای اخلاقی هست که یاد گرفتیم و درش بزرگ شدیم، و زمانی که ما میایم و ایمان میاریم با عیسی مسیح، به عیسی مسیح خداوند، متوجه میشیم که این معیارها و ارزش‌ها در تضاد هست با اون چیزی که عیسی مسیح از من و شما میخواد. به طور مثال کلام خدا اون منبع هست که به ما ارزش‌های اخلاقی و معیارهای درست رو به ما یاد میده. به طور مثال میگه دروغ نگو، ببخش تا بخشوده شوی، خود واقعیت باش، محبت کن، و خیلی چیزهای دیگه. ما میتونیم این مثالها رو بزنیم که این معیارها، این ارزش‌های اخلاقی در تضاد هست با اون چیزهایی که در ذهنیت ما در اصل نهادینه شده و جا گرفته طی سالها. برای همینه که این معیارهای گذشته، این ارزش‌های اخلاقی در گذشته مانع میشه از این که ما بتونیم در شاگردی مسیح رشد کنیم. پس یک شاگرد مسیح باید ارزش‌ها و معیارهای اخلاقیش رو ارزیابی بکنه و در اصل قدم برداره برای جایگزین کردن این معیارهای اخلاقی، معیارها و ارزش‌های اخلاقی. و کتاب مقدس منبعی هست که ما میتونیم این کار رو انجام بدیم، مخصوصا وقتی سوال میشه که خب ارزش‌های اخلاقی ما یا اون معیارهای اخلاقی ما در کجا پیدا میشه؟ در کل کتاب مقدس، ولی میتونیم مثال بزنیم. به طور مثال موعظه بالای کوه عیسی مسیح، انجیل متی باب 5 تا 7، اونجا عیسی مسیح در مورد ارزش‌های اخلاقی، در مورد معیارهای اخلاقی میگه که واقعا ستودنی است، و واقعا زمانی که ما قدم برداریم و آهسته آهسته این معیارها رو جایگزین بکنیم با معیارها و ارزش‌های اخلاقی که در ذهنیت ما نهادینه شده، اون موقع است که ما قدم برمی‌داریم برای رشد، قدم برمی‌داریم که به رشد و بلوغ روحانی برسیم. سومین عامل یا عنصری که ذهنیت ما رو شکل میده، باورهای مذهبی و فرهنگی ماست. باورهای مذهبی و فرهنگی ماست. دین و مذهب آبا و اجدادی هر کشوری میتونه سهم مهمی در شکل‌گیری فرهنگ اون جامعه یا کلن اخلاقیات اون جامعه داشته باشه. باورهای گذشته مذهبی و فرهنگی ما میتونه در اصل ذهنیت امروز من و شما رو شکل بده و شکل داده یه جورایی، درسته؟ پس هر کسی از هر زمینه و از هر قوم و ملیتی که میاد، اون مذهب و اون دین آبا و اجدادیش، اون در اصل اون جامعه و فرهنگ و اخلاقیات اون جامعه رو شکل داده. به طور مثال تعاریف نادرستی از خدا هست، یا خداشناسی و انسانشناسی نادرستی ارائه میشه، و زمانی که ما با این خداشناسی و با این ذهنیت که از خدا داریم میایم و ایمان میاریم به عیسی مسیح، دیده شده که سالها طول میکشه ایمانداران مسیحی بتونن رابطه صمیمی با خدا برقرار کنن، چون ذهنیتی که از خدا داشتن و دارن حتی مانع میشه از این که خدا رو خوب در عیسی مسیح بشناسن و با این خدا یک رابطه عمیق و صمیمی برقرار کنن. و این دیده شده که سالها طول میکشه به خاطری که ذهنیت گذشته اونها از خدا، تعریف اونها از خداشناسی یا حتی از انسانشناسی، تعریفی هست که در تضاد هست، و طول میکشه که این ذهنیت عوض بشه، طول میکشه که اون در اصل اون باورهای اون شخص عوض بشه. برای همینه که دیده شده اشخاص زمانی که ایمان میارن به عیسی مسیح، شاید سالها طول میکشه که بتونن یک رابطه عمیق صمیمی با پدر آسمانی در عیسی مسیح ایجاد کنن و و باور کنند که خدا نیکوست، خدا امینه، خدا کسی هست که میشه روش حساب کرد. پس این ذهنیت گذشته ما هست، باورهای گذشته ما هست که مانع میشه از این که من یک رابطی صمیمی با خود خدا برقرار کنم. در خیلی از موارد این ذهنیت ما در اصل از گذشته مشکلات زیادی رو در رابطه ما نه فقط با خدا بلکه با دیگران در کلیسا ایجاد میکنه. به طور مثال تفرقه، حسادت، قبول نداشتن یک دیگه یا غیبت و ریاکاری و خیلی چیزها میشه گفت که اون باورهای ما، باورهای فرهنگی یا باورهای مذهبی گذشته ما مشکلات ایجاد میکنه در روابط ما در مسیح و ما نمیتونیم به راحتی همدیگر رو قبول کنیم. یا ذهنیت و باورهای گذشته ما مانع میشن که با وجودی که با هم متفاوتیم در مسیح، در بدن مسیح، در کلیسا یکدیگر رو قبول کنیم و دوست داشته باشیم. به خاطر که ذهنیت ما مشکلی ایجاد میکنه که اگر من به عنوان مثال به عنوان شاگرد مسیح میخوام در روابطم رشد کنم، این ذهنیت گذشته من میتونه برای من مشکلی ایجاد بکنه. برای همین نمیتونم یا طول میکشه که بتونم یاد بگیرم اگر قدم بردارم برای تغییر که بتونم رابطه سالمی با مردم برقرار کنم، با بقیه برادران و خواهرانم در مسیح برقرار کنم. پس در اصل ما اون ذهنیتمون رو در روابطمون میتونیم به تصویر بکشیم. اون چیزی که در فکر ما نهادینه شده، در ذهن ما نهادینه شده، ما میتونیم در روابط خودمون چیه اون رو به تصویر بکشیم که چه ذهنیتی داریم از روابط. یا به طور مثال ما از فرهنگی میایم که فرهنگ شرم و آبرو و حیا هست. این فرهنگ دیگه ثابت شده، فرهنگ مشرق زمینی است، فرهنگ ایرانی، فرهنگ شرم و آبرو و حیا. و این فرهنگ در اصل به ما در ما نهادینه شده و در ذهنیت ما، در ناخودآگاه ما جا گرفته که به ما میگه خود واقعیت نباش، همیشه به دنبال احترام باش و به هر قیمتی احترام رو به دست بیار. این فرهنگ این رو به ما میگه، رو درواسی کن، حقیقت رو پنهان کن، در اصل دروغ بگو، با سیری صورت خودتو سرخ کن، یعنی ریاکار باش، ماسک بزن، خود واقعیت نباش. و متاسفانه اینها نکات منفی فرهنگ ایرانی و چالش های فرهنگ ما هست که با همه ما میاد، با این ذهنیت میاییم ما که این فرهنگ در ما هست و ما میبینیم در روابط. ما تجربه کردیم، شاید همه ما در روابط که در کلیسا داریم، این فرهنگ، این ذهنیت تأثیر داره، تأثیر منفی داره بر روی روابط ما، بر روی اتحاد ما و بر روی اینکه ما واقعا خود واقعی باشیم و رشد کنیم و بدونیم که خدا ما رو اونطوری که هستیم دوست داره، ما رو دعوت میکنه که ما رشد کنیم و ما باید خود واقعیمون باشیم. خیلی میشه در این مورد صحبت کرد. باورهای مذهبی و فرهنگی ما در اصل باعث میشن که ذهنیت ما در این قسمت شکل بگیره. پس اینها میتونن مانع بشن از اینکه ما یه رشد سالمی در مسیح داشته باشیم و به رشد و بلوغ روحانی برسیم. پس خاطرات ما، ارزش‌ها و معیارهای اخلاقی ما و باورهای مذهبی و فرهنگی ما هستند که ذهنیت ما رو شکل میدن. اصولا میگن این سه عنصر هستند که ذهنیت یک شخص رو شکل میدن. اما سوال اینجاست، من خب حالا میدونم که ذهنیت من با این چیزها شکل گرفته، اما چه کار بکنم، چه قدمی رو بردارم که یک ذهن نو در مسیح داشته باشم، یک ذهن تازه، یک افکار نو در مسیح در اصل داشته باشم و این افکار کهنه و قدیمی، این ذهنیت کهنه و قدیمی رو عوض بکنم، تبدیل بکنم. در رومیان باب 12 از آیه 1 تا 2 این آیات کلیدی هست. پولس رسول خیلی زیبا میگه و دیگر هم شکل این عصر یا دنیا نشوید، بلکه با نو شدن ذهن خود دگرگون شوید، آنگاه قادر به تشخیص اراده خدا خواهید بود، اراده نیکو و پسندیده او. نویسنده جالب میگه ذهن و فکر سطحی و کم عمق گناهی است بر علیه خدا. ذهن و فکر سطحی و کم عمق گناهی است بر علیه خدا. جمله جالبیه. افکار ما، ذهن ما نیرومند هستند و من همونطور که خدمتتون عرض کردم، ما امروز اون چیزی هستیم که دیروز فکر می‌کردیم و امروز اون چیزی که فکر می‌کنیم در آینده خواهیم بود. پس افکار ما و ذهنیت ما خیلی مهم هستند که ما بر اونها آگاه بشیم و خدا می‌خواد که تبدیل ما، تغییر ما، همونطور که خدمتتون خوندم، از افکار شروع میشه، از ذهنیت شروع میشه، از ریشه شاید خیلی از چالش‌ها از این جاست، از ذهن ماست. و تبدیل، همونطور که پولس رسول زیبا در رومیان باب 12:1-2 میگه دیگر هم شکل این عصر مشوید، بلکه با نو شدن ذهن خود، یه ذهنیت نو، با ذهن و افکار نو دگرگون شوید، آنگاه خواهید فهمید اراده خدا چیست. و ادامه میده، پس این خیلی مورد مهمی است که ذهنیت ما چیه و چطوری ما میتونیم این ذهنیت رو عوض بکنیم. خب در انضباط روحانی مسیحی موارد مختلفی هستن که به ما میتونن کمک بکنن که یه ذهن تازه‌ای پیدا کنیم، افکارمون رو واقعا عوض بکنیم. ولی امروز من در این قسمت پایانی میخوام خدمتتون یه نکته رو بگم که این خیلی خیلی مهمه، که به ما کمک میکنه که ذهن ما از نو شکل بگیره و ذهن ما در اصل تبدیل پیدا کنه با ذهنی نو، ذهنی تازه در مسیح. و اون چیز کلام خداونده، کلام خداونده، کلام خدا میتونه ذهن من و شما رو از نو بسازه و دوباره اون رو شکل بده. بذارید قسمتی رو براتون بخونم از کتاب یوشع باب 1:8. این آیه خیلی معروف، زمانی که خدا به یوشع سخن گفت این رو گفت. در یوشع باب 1:8 میگه، خداوند میگه این کلام تورات از دهان تو دور نشود، روز و شب در آن تأمل کن تا مطابق هر آنچه در آن نوشته شده به دقت عمل نمایی، آنگاه راه خود را فیروز خواهی ساخت و کامیاب خواهی شد. خواندن کلام خدا، تعمق و تفکر در کلام خدا و عمل کردن به کلام خدا میتونه ذهنی نو برای ما ایجاد بکنه، میتونه ذهن ما رو تبدیل بکنه، میتونه در اصل وقتی که ما کلام خدا رو میخونیم، خدا و حاکمیت و نقشه های عالی او برای من و شما میتونه جایگزین خاطرات تلخ ما بشه. زمانی که کلام خدا رو میخونیم و با معیارها و ارزش‌های اخلاقی که خدا به ما در کلامش داده آشنا میشیم، این معیارها و این ارزش‌ها میتونه جایگزین معیارها و ارزش‌هایی باشه که در ذهن ما از گذشته است و اشتباه است و در تضاد با ایمان مسیحی است. خداشناسی و انسانشناسی درست در کلام خدا، حقیقی در کلام خدا، میتونه جایگزین بر اون باورهای مذهبی و چالش‌های فرهنگی و اون تصاویر یا اون باورهای نادرست از خدا و انسان هست، درسته که از گذشته ما به ارث بردیم. چقدر میتونه کلام خدا ذهن ما رو تبدیل بکنه؟ من خدمتتون عرض کردم ذهن ما تشکیل میشه از سه عامل: خاطرات ما، معیارها و ارزش‌های اخلاقی ما و باورهای مذهبی و فرهنگی ما که درش بزرگ شدیم. پس کلام خدا برای این سه قسمت پاسخ داره و کلام خدا میتونه فکر ما رو تبدیل بکنه. با خواندن کلام خدا، با تعمق و تفکر، عمیق شدن در کلام خدا و عمل کردن به کلام خدا در زندگیمون در عرصه‌های مختلف، این تبدیل اتفاق میفته. ولی شاید خیلی وقتا سوال مطرح میشه که ذهن من شک گرفته و ذهن من در اصل سالها بوده که در یک تفکر، در یک باوری شک گرفته و خیلی سخته که من فکرای نو بیارم، فکرای قدیمی، فکرای کهنه تمام ذهن منو پر کرده، خاطرات، معیارها، ارزشها، باورهای فرهنگی، مسائل و خیلی چیزهای مختلف، و خیلی سخته تغییر فکر، خیلی سخته تغییر ذهن. و پاسخ به این سوال بله درسته، چون واقعا یک سری از افکار در ما هستند که در خودآگاه ما زمانی که ما مرتب اونا رو فکر میکنیم وارد ناخودآگاه ما میشن و اینها میکانیزم بسیار پیچیده‌ای دارن. این افکار وارد ناخودآگاه میشن و به این راحتی بیرون نمیان، به این راحتی عوض نمیشن و خیلی سخته که شاید این افکار رو بخوایم ما عوض بکنیم در اصل، یا تبدیل کنیم یا جایگزینش یه افکار تازه‌ای رو بگذاریم. اما یک روش عملی رو من به شما میگم در راستای خواندن کلام خدا و تعمق در کلام خدا و انجام دادن کلام خدا. این به ما کمک میکنه که آهسته آهسته فکر ما تبدیل پیدا کنه. بذارید یک مثالی رو برای شما بزنم. یک لیوان اینجا من دارم. این لیوان در اصل میتونه ذهن من یا شما یا ذهن یک شخص باشه که متاسفانه سالهای سال به خاطر زندگی یا خاطرات گذشتهش، به خاطر معیارها و ارزش‌های اخلاقی به او یاد داده شده، یا افکار و تجارب زندگیش، باورهای مذهبی، فرهنگی و خیلی چیزهای مختلف، ذهن ما رو در اصل مانند این لیوان پر کرده. و همونطور که نگاه میکنید این لیوان آبش در اصل کثیفه و در اصل زاویه دید و زاویه جهانبینی من این لیوان هست. وقتی که فکر من آلوده باشه، فکر من سمی باشه، این فکر در اصل جلوی چشمای من هست. در اصل من دنیا رو، خدا رو، مردم رو و دنیا رو از این لیوان نگاه میکنم. برای همین تصویری که از خدا به دست میارم، تصویری که از مردم به دست میارم، تصویری که حتی از خودم به دست میارم، از این جهان و آفرینش به دست میارم، از طریق این لیوان من میگیرم، از طریق این ذهن شاید کدر و تاریک. برای همین تصویری که به من میده تصویر واضحی نیست، تصویری نیست که من بتونم درست بفهمم. و این نشون میده که یک فکریه که سمیه. حالا ما این فکر رو چطوری عوض بکنیم؟ این فکر، حالا من برای شما این مثال رو میزنم که امکانش هم نیست این لیوان رو برگردونیم. این لیوان بالاخره پر شده و چطوری میشه این فکر رو تبدیل کرد؟ وقتی که عزیزان ما شروع میکنیم به کلام خداوند، کلام خداوند خاصیتی داره که وقتی که شما میخونید داستانهایی که در کتاب مقدس هست در مورد خدا و انسان، نجات دهنده جهان عیسی مسیح و خیلی چیزهای دیگه، ما خودمون رو در این داستان‌ها میتونیم پیدا بکنیم. و وقتی شروع میکنیم خوندن کلام خدا و تعمق کردن در مورد خدا، در مورد انسان‌ها، در مورد خودم، چون کتاب مقدس آینه‌ای هست برای من، آهسته آهسته و اون رو عمل میکنیم در زندگی، آهسته آهسته من با این لیوان مثال میزنم که یک لیوان آب تمیز است، نه؟ این کلام خداست، این کلام خداست. و وقتی که من آهسته آهسته شروع میکنم، یک شب اتفاق نخواهد افتاد، آهسته آهسته شروع میکنم و این آب رو در این آب کثیف ریختن، اگر این کار رو ادامه بدم، آهسته آهسته آب کثیف از لبه این لیوان بیرون میاد و آب تمیز جایگزین میشه. و بعد از مدتی من میبینم که افکارم، ارزش‌های اخلاقی، معیارهام، اون جهان بینیم، اون ساختار فکریم تمیز شده مثل این آب. و وقتی که از این لیوان من نگاه میکنم به دنیای اطرافم، به خدا، به مردم، به زندگی، ببینم چقدر شفاف هست این دنیا، چقدر شفاف میتونم نگاه کنم و ارتباط برقرار کنم. و عزیزان این روش رو من خواستم به شما به صورت عملی یاد بدم که کلام خدا دقیقاً کار این لیوان رو انجام میده. میتونه آهسته آهسته با خواندن، با تعمق و زندگی کردن کلام خدا، این آب میتونه فکر ما رو، ذهن ما رو، ذهنیت ما رو تبدیل بکنه، عوض بکنه. و آهسته آهسته ما تبدیل پیدا میکنیم و در روند شاگردی، در روند شاگردی عیسی مسیح به رشد و بلوغ روحانی میرسیم. در آخر همطوری خدمتتون عرض کردم، ذهنیت شاگرد مسیح، ذهنیت شاگرد مسیح نقش بسیار مهمی در رشد ایمانی او و به بلوغ رسیدن اون شاگرد داره. چون ذهنیت این شاگرد در اصل همونطور که خدمتتون گفتم خاطرات، معیارها و ارزش‌های اخلاقی و باورهای مذهبی و فرهنگی که از گذشته میاد چه بخواد چه نخواد در ناخودآگاهش روی رشدش تأثیر میگذاره. پس یک قدمی باید برداشت در اینجا، یک قدمی باید برداشت و برای تبدیل، برای اینکه ما ذهنیت خودمون رو عوض کنیم، چون تأثیر خیلی خیلی بسزایی داره در روند رشد ما و در روند شاگردسازی ما و در روند رشد و بلوغ روحانی ما. پس بیایم واقعا امروز این قدم رو برداریم و شروع کنیم به اینکه روی ذهنمون کار کردن، روی فکرامون کار کردن و ارزیابی کنیم و با کلام خدا، هم توی خدمتتون عرض کردم راه‌های دیگه‌ای هم هست در انضباط مسیحی، راه‌های دیگه‌ای هم هست، ولی کلام خدا مهمترین هست، بهترین هست. وقتی که ما کلام خدا رو می‌خونیم، تعمق و تفکر می‌کنیم و بعد اون رو عمل می‌کنیم، این تبدیل آهسته آهسته در ذهن ما، در زندگی ما ایجاد میشه. وقتی که ذهن ما عوض میشه، زندگی ما، راه و روش ما در عرصه‌های مختلف عوض میشه. و توصیه پولس رسول هم این آیه که خدمتتون در ابتدا خوندم رو به یاد داشته باشیم و مرتب این توصیه پولس رسول رو مرتب انجام بدیم. در فیلیپیان باب 4 آیه 8 که میگه در پایان هر آنچه راست است، هر آنچه والاست، هر آنچه درست است، هر آنچه پاک است، هر آنچه دوست داشتنی و هر آنچه ستودنی است بدان بیندیشید. بیایم چند لحظه با هم دعا کنیم و دعا کنیم که واقعا خدا به ما فیض بده، مخصوصا امسال که هدف ما این هست که در شاگردی مسیح رشد کنیم. واقعا خدا به ما فیض بده که به ما کمک کنه از لحاظ ذهنی ذهنیت ما نو بشه، یه ذهن نو پیدا کنیم و قدم برداریم برای تغییر ذهنمون. خداوند دعا میکنم برای عزیزانی که امروز این پیام رو شنیدن، واقعا فیض عطا کن به تک تک ما خداوند، به تک تک ما این فیض رو عطا کن که امسال که میخوایم، این هدف ما هست که در شاگردی تو عیسی مسیح رشد کنیم، به ما کمک کن که قدم برداریم، به ما این فیض رو عطا کن، به ما این قوت رو بده که قدم برداریم برای تغییر ذهنمون و به وسیله کلام تو، با خواندن کلام تو، با تعمق در کلام تو و با انجام دادن کلام تو در زندگی خودمون در عرصه‌های مختلف واقعا ذهن ما تبدیل پیدا کنه. اون باورها، اون ارزش‌های و معیارهای اخلاقی که از گذشته به ارث بردیم و در ذهن ما هست، خداوند کمک کن تا بتونیم اونها رو عوض کنیم با کمک روح القدس، عوض کنیم و جایگزین کنیم با معیارها و ارزش‌های اخلاقی که تو در کلامت به ما میگی. خداوند واقعا به ما فیض عطا کن، به ما فیض عطا کن تا در این قدم، در این راستا رشد کنیم، چون در نام عیسی مسیح می طلبیم. آمین. برکت خدا با تک تک شما عزیزان باشه.